که دم حیدری از کعبه براید، فردا که دم حیدری از کعبه براید، دوران معاوی صفت ها به سراید، این پرچم چی است که بر قله دنیا، هر کس علی دم بزند هموطن ما. حیدر حیدر
حیدر حیدر از منطق ما حذف شده منطق تسلیم. اگر با امت صلح طلبه، اگر با شیعه صلح طلبه، اگر با سرباز صلح طلب امام زمان در بیفتید پاسخ سخت میگیرید. سازش نمی کنیم اما تل آویو را 3955
ضرب و من قد ضرب ولا نخاف الرقبا، تضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبة، لأنه لا معنا به ننال الغلبة.
دقت کردید؟ دقیقاً وسط کلمه سجیل گفتم 3955، سجیل دقیقاً واژه های شماست. اصلاً دست کم نگیرید، محور رسانه رو دست کم نگیرید. 3955 دیدبان باشید و مشارکت بکنید در لشکر جهانی حزب الله با رمز یا امام رضا.
حزب الله هم الغالبون،
ان حزب الله هم الغالبون. واژه به واژه سجیل باشید بر سرشان. 3955 آقای هادی شهسواری کارشناس تعمیرات نیروگاه شهید رجایی نوشتن تا ابد سرباز سید علی هستیم ان شاء الله. مزین شده پیامشون به یا امام رضا علیه السلام. از دیگری خانم صدیق از پردیس نوشتن دوست دارم شبیه شهید بزرگوار محسن حججی باشم، شجاع و دلیل و نترس. از دیگری نوشتن دوست دارم به یاد شهید حججی شبیه شهید حججی باشم، کاملا شجاع شجاع شجاع. شمارهشون 0992 1614. عزیز دیگری پیام دادم، خانم والی از تهران نوشتن با استعانت از نام زیبای امام رضا ثبت نام میکنم در لشکر حزب الله، ان شاء الله که از هر شهیدی یک صفت در ما باشد عاقبت بخیریم. عزیز دیگری به ما پیام دادن، آقای محمد سلاماتی محمد سلواتی از ترکمن صحرا نوشتن دوست دارم دقیقاً شبیه تمام شهدای گمنام محور مقاومت باشم. خانم زینب ابراهیمی از بیرجند نوشتن ان شاء الله به یاری امام زمان مقاومت پیروز. فراموش نمی کنیم، واژه به واژه موشک میشویم، ترجمه ان حزب الله هم الغالبون.
حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون، أيها السحاينة نحن منتقمون، أيها السحاينة نحن منتقمون. حيدر حيدر علي، حيدر حيدر علي، حيدر.
درود بر شما دیدبانان مقاومت، درود بر شما که واژه به واژه صدای استقامت تا پیروزی هستید. ان شاء الله واژه به واژه خبر پیروزی باشید. همونطور که شما هم با ما همراه بودید در بخش رصد خیلی موارد مهمی رو بررسی کردیم، از اطلاعات جنگی و جنگ اطلاعاتی و موضوع شایعات که پیرامون سردار قاآنی داشتن و موضوع اختلافاتی که حامیان سنتی رژیم صهیونیستی با رژیم صهیونیستی پیدا کردن. با کارشناسان محترم قرار عمق بدیم به مطالبی که صحبت کردیم با شما در بخش تحلیلی اول برنامه امروز دیدبان.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
تا همکاران من تلاش میکنن و ارتباط ما رو با مهمان اولمون مجدد برقرار میکنن، داشتم پیام های شما رو مرور میکردم. انصافاً واقعا دلی دارم میگم، اگه رژیم صهیونیستی میدونست که قریب به اکثریت پیام های شما بدون اغراق با صداقت مطلق به یا امام رضاهایی که مزین میکنید پیام هاتون اینه که میخواید شبیه شهید حججی بشید با صفت شجاعت، من فکر میکنم باید همین الان دست هاشو میبرد بالا. این قدرت ملت امام حسینی، قدرت ملت شهادته. من اینجا کارشناس مجری فرض برنامه دیدبان همه پیام ها رو دارم میبینم. شما که با هم دیگه هماهنگ نکردید که واقعا باید ستود شما ملت شجاع رو که قریب به اتفاق دوست دارید شبیه محسن حججی بشید. ان شاء الله شهید محسن حججی دعا کنه هممون با همین شجاعت ثابت قدم دیدبان مقاوم بمانیم برای مقاومت. اما همکاران من اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار شده با مهمان مهمانمون در ساعت 13:36 به صورت زنده و مستقیم، جناب آقای دکتر علیرضا محمدلو، کارشناس و فعال حوزه رسانه در بخش تحلیلی اول بخش موج. جناب آقای محمدلو سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به دیدمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و مخاطبین گرامی رادیو دیدبان خدمتتون.
سپاسگزارم از همراهی شما. برنامه دیدبان یه بخش رصد داره که طبیعتاً فرض بفرمایید یک سرباز خیلی حرفه‌ای با دوربین رصد میکنه و دو بخش تحلیلی که اطلاعاتی که از رصد به دست میاد و در میدان رسانه، محور رسانه نیاز به تحلیل داره در خدمتتون باشیم. امروز یه موضوع مهم رو میخوام با شما به اشتراک بذارم. سردار قانی در مراسم بدرقه باشکوه پیکر مطهر شهید سرلشکر نیفروشان حضور داشتند و حضورشون پایانی بود به تمام شایعات. اول بفرمایید توی این مسئله شایع پراکنی، آشفته کردن ذهن مخاطب، موج سواری و خیلی موارد دیگری که تکنیکاش رو به کار میبرن، چه درسی در حوزه سواد رسانه برای مخاطب وجود داره برای مواجهه با این دست از شایعات؟ و بعد بفرمایید انعکاس برملا شدن این نوع تکنیک ها، این نوع عملیات رسانه‌ای مبتنی بر دروغ و شایعه در میان مخاطب مقاومت و ضد مقاومت چه تفاوت و تأثیری داره؟
خدمتتون عرض شد که در واقع من اینطور در واقع سفره بحثمون رو باز بکنم که مخاطب امروز یکی از مسائلی که به شدت میتونه اونو تحت تاثیر قرار بده ایجاد آنفریم ها و چارچوب ها و کلیشه های ذهنیه.
بله.
در واقع رسانه ها از طریق تولید خط تعلیق، خط ابهام، خط تردید و خطوطی که در واقع یه ناروشنایی هایی در اون وجود داره، نه نقاط سیاه که خیلی روشنن، یعنی به این معنا که مخاطب تکلیفش باش مشخصه، نقاط خاکستری رنگ، نقاطی که خدمت شما عرض شود در حد فاصله بین حق و باطل یا سفیدی و سیاهی قرار گرفتن. این یه جایی که شما میتونی ایجاد تعلیق بکنی، ایجاد موج بکنی، ایجاد تردید بکنی. اساساً بهترین بستر برای اثرگذاری یا یکی از بهترین بسترها برای اثرگذاری خط هاست، یعنی در واقع شناسایی گسلهای ذهنی یا در واقع برای ایجاد گسلهای ذهنی. اینطور خدمتتون عرض می‌کنم یکی از زمینه هایی است که شما تو مهندسی اجتماعی خیلی به درد می‌خوره. در واقع جبهه دشمن و بیگانه و اسرائیلی و صهیونیستی صرفاً با غزه و لبنان درگیر نیست، در واقع خیلی خودش خیلی خوب متوجهه که در واقع داره با یه جبهه میجنگه و این جبهه یه سری مؤلفه های نرم و یه سری مؤلفه های سخت و نیمه سختی داره و از جمله مؤلفه های نرم جبهه مقاومت که شاید کم نظیر و یا حتی بی نظیر باشه اون بحث پایگاه اجتماعی جریان مقاومته، چه یکی از نقاط حاصل خیزش و اون چارچوب‌های حاصل خیزش همین کشور مقدس جمهوری اسلامی ایرانه، که از اونجایی که هم محور مقاومت هستش، هم پایگاه اجتماعی جدی برای مقاومت تلقی میشه، از در واقع سیبیل‌ها و اهداف جدی جنگ روانی دشمن تلقی میشه، که این جریان سردار قاآنی یکی از این داستان‌ها بود که اولا بین خطوط این جبهه، یعنی بین خط مقاومت ایران، لبنان یا غزه، گسل ایجاد بکنه، هم در جریان داخلی ایران اون عرض خدمتتون سوشال اینتگریشن یا همون انسجام اجتماعی رو در واقع دچار گسل بکنه. اینها در واقع هدفگیری و هدف سازیشون برای این داستان بود به نظر بنده. و خط روایی رو در ماجرای عملیات روانی از آنجایی که از وضعیت غزه شیفت کردن به وضعیت لبنان و بعد از لبنان در واقع به صورت موازی شیفت کردن به سوریه و ایران، که همزمان یمن رو هم در دستور کار هستن ولی از طریق یه جبهه دیگری مثل آمریکا و انگلیس، اساسا لیدرهای این جریان رو هدف گرفتن. چرا؟ چون انسجام اجتماعی در ادبیات دینی به صورت امام امت تعریف میشه. فاز امام امت فضای سیستماتیک نیست، فضاییست که در واقع اطاعت پذیری به صورت اطاعت پذیری فطریه، اطاعت پذیری با قاعده است، اطاعت پذیری در واقع ایدئولوژیکه. وقتی شما لیدرهای یک جریان رو حذف میکنی، در واقع ضربه میزنی پایگاه اجتماعی. درست کردم پایگاه اجتماعی قدرت نرم جریان مقاومت بود در مقابل جریان صهیونیستی، که اگر به این پایگاه اجتماعی فشار وارد بکنن، در واقع ثمرش و نتیجهش رو میخوان در میدان در واقع بشنن و به دست بیارن. و به نظرم از اونجایی که در عرصه میدان و سخت به اون دستاوردهای لازمشون نرسیدن، چه در غزه چه در لبنان، با زدن لیدرها و در واقع ایجاد تعلیق بر رأسهایی که توان زدن مستقیم ندارن، در واقع اون پایگاه اجتماعی رو در هدف در رأس اهداف خودشون قرار دادن، که به نظرم خودش یه خط روانی یا مینسترین کلانی هست که میتونه در واقع جریان‌های دیگری رو در فضای رسانه‌ای و عملیات روانی رقم بزنه.
درست. آقای دکتر، اگه بخوایم یه مقداری عمیق‌تر بشیم، با توجه به اینکه حالا تکنیک‌ها رو نام بردید و شاید بخوان یه سری ترک‌های ریز مویرگی ایجاد بکنن که بعداً بر مبنای همین‌ها سوار بشن، اما برای خودشون که میدونن دارن عملیات روانی رسانه‌ای می‌کنن که هیچ، برای در واقع مخاطب دوستدار مقاومت هم که فرمودید اساساً چون نوع نگاه امت رهبری هست، کمتر خللی می‌تونه در طول زمان پیدا بکنه با توجه به اینکه گوششون به فرمان رهبر هست، اما برای مخاطب فرض بفرمایید آزادگان جهان، اینکه این دروغ برملا میشه و اونها هم متوجه میشن، اگر در یک دقیقه بخواید بفرمایید چه تأثیری داره چه میگید؟
جایگاه ایران، یعنی ما اگه بخوایم پاسخ رو به صورت کلام بدیم، که اصلا این عرض و طول و مختصات این تعلیقی که علیه مثلا آقای سردار قاآنی ما مثلا ایجاد کردن و اون در واقع دلالت های منطقه‌ایش رو بسنجیم، این بود که اساساً از همون روز اول اینا مد نظر قرار دادن که آقا این جریان مقاومت اساس و رأس جمهوری اسلامی ایرانه. یعنی از اونجایی که اینا متوجه شدن که ما یه جبهه ایم، یعنی نقاط پراکنده دور از هم نیست.
بله.
جبهه یعنی این که شما مثل اعضای بدن یه حالت ارگانیکی داره.
بله.
اعضای بدن یعنی در واقع تلقی میشه، این فضای ارگانیکی رو بخوام بزنن باید به قلبش آسیب بزنن، به مغزش آسیب بزنن. و در واقع هدف قرار دادن ایران چه به صورت عرض خدمتون عملیات روانی علیه همین محورهایی که مطرح فرمودید، بحث سردار قاآنی یا تهدیدهای پس و پیشی که الان ایجاد میکنن، یا آتیب‌های خیلی کوچیکی که بعضا مثلا یه جایی آتش‌بازی خیلی ترقه‌بازی خیلی کوچیکی انجام میدن و در واقع اختلال ایجاد میکنن تو جریان در واقع اقتصادی یا سیاسی اجتماعی جامعه، اینا در صدد هستن. عرض کردم به صورت کلان، چون عرض کردن در میدان نتیجه نگرفتن، در فضای سخت نتیجه نگرفتن، پایگاه اجتماعی اون جریان مقاومت رو هدف قرار دادن و در واقع اون بخش مردمی ماجرا رو هدف قرار دادن. یعنی اگر شما حساب کنید تو اون فضای سیستمی شما یه گسل ایجاد بکنی بین در عرض ایجاد بکنی بین رهبران یک سیستم و یک گسل هم ایجاد بکنی بین مردم و اون لیدر، در واقع اون اتفاقی که مد نظرشون هست و در میدان نتیجه خواهند گرفت.
ممنونم از همراهی شما که وقت گذاشتید و با بخش موج دیدبان همراه بودید. برقرار باشید، دیدبان بمانید. خدا نگهدار شما.
قربان شما. یا علی مدر، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. از شما پرسیده بودیم که به 3955 مزین به یا امام رضا بفرمایید دوست دارید شبیه کدام شهید جبهه جهانی مقاومت باشید. من و همکارانم در برنامه دیدبان رادیو مقاومت دوست داریم شبیه ابرمرد، ابر شجاع تاریخ مقاومت، سردار حاج قاسم سلیمانی باشیم و شجاع.
ابر مرد شجاع، سردار دلا، قهرمان کشورم حاج قاسم ما. غیرت یعنی تو، با اصالت یعنی تو، حتی عکست شده بود کابوس داعشیا. اگه قدرت سلیمان تو نگینش بود، تو نگین کشور مایی امو قاسم، تو خنده هات فراموش نمیشی درگس، وسط قلب ما این جایی امو قاسم.
درود بر شما ملت شجاع، ملت ابرمردان میدان. آقای امید سنایی نوشتن همانند شهید حجاجی شجاع. عزیزی با 0930-0573 نوشتن من از لشکر فاطمیون پیام میدم. میدونن لشکر فاطمیون یعنی چی؟ مرگ بر اسرائیل و انشاءالله مانند شهدای مقاومت مقاوم بمونیم. آقای پیمان شوکی از کردستان نوشتن جانم فدای رهبر، مزین به امام رضا علیه السلام کردن. پیامشون رو و نام امام رضا علیه السلام رو کشیدن با الف تکرار شونده. عزیز دیگر آقای بهزاد فتایی نوشتن با ولایت تا شهادت همچون شهدای مدافع حرم. پیامشون مزین به یا امام رضا، نوشتن مانند شمام شهدای مقاومت، ابو مهدی المهندس، عماد مغنیه، اسماعیل هنیه. درود بر شما. آقای مرتضی احدی از تهران نوشتن از خدا میخوام مانند سردار همدانی من رو به شهادت برسونه. ان شاء الله تعالی که برقرار و برمدار باشه. 3955
انقلابیم حتما، راه تو ادامه داره مطمئنن، انتقام تو میگیریم قطعا، پس میدن تقاسشونو یقینا. های کار انقلابیم حتما، راه تو ادامه داره مطمئنن، انتقام تو میگیریم قطعا، پس میگن تقاسشونو یقینا.
پای کار انقلابیم حتما، پای کار مقاومتیم حتما. اینو من نمیگم، واژه ارسالی شما که دوست دارید شبیه شهدای مقاومت باشید داره میگه. شبیه شهدای مقاومت بودن یعنی ولایت مدار بودن، یعنی پای کار مقاومت بودن، یعنی شجاع بودن. درود بر شما ملت دیدبان، هوشیار با بصیرت امام حسین. اما بخش دوم تحلیلی برنامه دیدبان،
نقاب
در خدمت جناب آقای دکتر عابد اکبری، کارشناس روابط بین الملل و رسانه هستیم در بخش تحلیلی دوم نقاب قاب برنامه دیدبان. جناب آقای دکتر اکبری سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به دیدبان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب اشراقی و شنوندگان فرهیخته رادیو مقاومت. در خدمت
سپاسگزارم. آقای دکتر همین ابتدای کار، شما دوست دارید شبیه کدام یک از شهدای ما باشید، با چه صفتی؟
خب بالاخره شهید سلیمانی به عنوان کسی که تحول آفرین بود در محور مقاومت و در جریان مقاومت، آرزوی حالا بنده و شاید خیلی از شنوندگان شما باشه که از این حیث بتونیم ایشون رو الگو قرار بدیم و یک شباهتی در خودمون ایجاد بکنیم با ایشون، بتونیم انشاءالله یه تحول ایجاد بکنیم، بسترساز تحول باشیم و بتونیم اثرگذار باشیم در جریان مقاومت.
درود بر شما. قطعاً تک تک شهدا چراغ راهن، صفتاشون هر کدوم یک ستاره است در این آسمان پیش روی ما. و یه چیز جالبتر الان به ذهنم رسید، احتمالاً شهدای بعد از حاج قاسم هم خواستن شبیه حاج قاسم باشن.
بله،
که شهید شدن. خود این اصلا گرا رو داره میده. آی دکتر، این ادامه حمله های وحشیانه به مسیحی ها، به یهودی ها، حتی به مسلمانان، به اعضای سازمان های بشردوستانه مثل یونیفل و غیره، به نظر شما لجبازی با حامیانه یا باجخواهی از غرب، این چطور تحلیل میشه؟
ببینید به نظر میاد که امروز رژیم به دنبال اینه که یک تصویر خیلی وقیحانه و مخوفی رو از خودش به شکل حد اکثری نمایان بکنه و عرضه بکنه، چون شاید مثلا تو جبهه جنگ و تو نبرد نتونه این روند رو، این روندی که بالاخره توی این یک سال گذشته و پس از طوفان الاقصا رقم خورده بتونه مدت طولانی ادامه بده و شاید بتونه مثلا مجبور بشه توی هفته های آینده بالاخره مذاکرات صلحی که هم پیمانان اروپایی و غربیش دارن مثلا روش دنبال میکنن اونها رو بپذیره، میخواد که تا اون روز یک فشار حد اکثری رو، یک ضربات حد اکثری و یک نمایش حد اکثری از وقاحت و در حقیقت ظلم رو در حقیقت نشون بده که در اون روزی که حالا قراره که اون مذاکرات رو انجام بده با یک دست بالایی مثلا بیاد یک منتی هم بذاره بگه که حالا مثلا من این 4 تا حمله رو، این 4 تا موشک و این 4 تا بمب رو هم کمتر می‌ریزم و به ماجرا به این شکل به نفع خودش خاتمه بده. اما یه اتفاقی که داره میفته، من می‌خواستم از این فرصت استفاده بکنم به خدمت شنوندگان شما بگم، بحث چون موضوع رسانه هم دنبال می‌کنی، بحث رسانه ها هست و اخباری که حالا به شکل‌های مختلف با به نظرم دو تا هدف برجسته این رسانه ها توی این روزهای اخیر بویژه دنبال کردن، مخصوصا حالا به شکل برجسته‌ای اون ماجراهایی که شایعاتی که پیرامون فردا قاهانی تحمیل کردن یا موضوعات دیگر. به نظرم حالا من تفکر که میکردم دیدم اینها دو تا هدف رو شاید دنبال میکنن. یک هدف عمومی هست که میخوان جامعه ایرانی، جامعه مقاومت رو هدف قرار بدن و اون کم کردن اعتماد به نفس مردم و افکار عمومی هستش. میخوان با این اخبار و روایت‌های دروغینی که از صحنه نبرد با مقاومت دارن عرضه میکنن و بازنماییش به طوری هستش که اعتماد به نفس رو تو جامعه تخریب بکنن، احساس این که در حقیقت مقاومت ادامه داره رو در حقیقت زیر سوال ببرن و به این شکل بخوان اون اعتماد به نفس جامعه محور مقاومت رو مورد هدف قرار بدن.
درست.
از یه طرف هم کارگزاران و رهبران مقاومت رو به این شکل میخوان بهشون ضربه بزنن که در حقیقت با این شکل تمرکز اونها رو به هم بزنن. یعنی شما وقتی تو صحنه نبرد این ماجرا سابقه داره، در جنگ جهانی دوم هم بی بی سی و خیلی از بنگاه‌های خبری اون دوره برای این که بخوان مثلا رهبران مخالف جبهه حقیقت بریتانیا و متحدینش رو تمرکزشون رو تو صحنه نبرد به هم بزنن، شروع می‌کردن با انتشار اخبار فریب و انتشار اخبار دروغ و با اهداف عملیات روانی بخوان اونها رو هدف قرار بدن. امروز به نظر میاد که انتشار این اخبار، بعضا اخبار مختلفی از شدت حملات، گستردگی حملات، درسته که اون وقاحت صهیونیست ها به حد اکثر رسیده، ولی با یک روایتی که حالا بخواد اون روایت شکست رو از مقاومت در حقیقت بازنمایی بکنه، صهیونیست ها به نظر میاد که برای رسانه های وابسته به اونها در حقیقت به دنبال این هستن که حالا برنامه های مثل برنامه شما و تلاشی که شما در رادیو مقاومت میکنید و سایر رسانه های حالا شنیداری، تصویری، دیداری، انواع مختلف رسانه هایی که وجود در شبکه های اجتماعی وظیفه دارن، به نظر همه مردم همه در هر سطحی که بخوان اینها رو تبیین بکنن، شفاف بکنن تا اونها به اهدافشون نرسن.
انشاءالله. آی دکتر، ما هر روز در دیدبان یک گزاره رو برجسته میکنیم. شما خودتون متخصص حوزه روابط بین الملل هستید. امروز گزاره‌ای که برجسته کردیم در ابتدای برنامه این بود که دیدبان آمریکا و انگلیسیم. آمریکا و انگلیس وقتی برای نجات رژیم نسل کش در کودک کشی مشارکت میکنند، که در این استعاره خیلی نکات نهفته است. شما فکر میکنید علت شدت یافتن این حملات وحشیانه از طرف رژیم صهیونیستی که قطعا با چراغ سبز آمریکا و انگلیس هست به عنوان سردمداران حامی در روزهای اخیر چی میتونه باشه؟ چرا نزدیک به انتخابات آمریکا این حجم از حملات داره شدت میگیره و درجه در واقع وحشیانه بودنش افزایش پیدا میکنه؟ این چه تأثیری داره در حمایت حامیان سنتی؟
ببینید رژیم امروز با چالش بقا مواجهه. یعنی شما تصور بکنید که رژیمی که این همه براش هزینه شده، این همه در حقیقت غربی ها آبرو و حیثیت و نمیدونم هر چیزی که شعارش رو میدادن هزینه کردن ازش، چیزی که امروز ما میبینیم تو فرانسه و آلمان به عنوان دوتا متحد رژیم هم انتقادهای گسترده‌ای رو مثلا نسبت بهش شروع کردن که تو داری آقا با کارمندای سازمان ملل رو، نه اینکه بالاخره یک نقش نهادی بین‌المللی دارن رو اونجا رو هم به گلوله می‌بندی. پس داره نشون میده که حتی این متحدینش، متحدین اروپاییش و غربیش و آمریکاییش دارن هزینه میدن از حیثیت خودشون. این رژیمی که این همه براش هزینه شده امروز و به ویژه بعد از حادثه طوفان الاقصی دچار چالش بقا به صورت جدی شده. رژیمی که دچار چالش بقا هست، این حرکت‌هاش و این عطر از خشونت که داره به خرج میده بفهم برای اینی که چنگ بندازه و در حقیقت این سقوط خودش رو چند سباهی به عقب‌تر بندازه. شما تصور بکنید فردی که داره از روی قله پرت میشه پایین و این مسیری که داره به سمت سقوط، به سمت ته دره میره، دیگه هر شاخ و برگی رو که ببینه چه ناامیدانه چه با امید دست دراز میکنه که شاید این بتونه مثلا سقوطش رو کمی به عقب بندازه. این سطح از خشونت، این سطح از پرخاشگری، این سطح از کودک کشی و نسل کشی که در حقیقت رژیم به راه انداخته، حس همون فردیه که در حال سقوط هست به سمت ته دره و دست و پا زدنهایی هستش که نهایتاً میتونه کمک بکنه به رژیم برای اینکه این سقوط رو کمی با تأخیر مواجه بکنه.
پس در واقع در برآیند گفتگویی که با شما داشتم باز هم میرسیم به این که رژیم در حال باجگیری از هر کسی است که میتواند از میان حامیانش با شدت بخشیدن به این حد از سبوییت و توحش.
دقیقاً.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با بخش نقاب قاب برنامه دیدبان. ان شاء الله که با استقامت و دیدبان بمانید برای مقاومت. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
خیز است به پا خواست عالم و زمان رشهی از صبح قیامت و زمین باغ تراوت صرف بسته پی تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت کوه در حال رکوع در دل سجاده ی دشت است برگ در سجده و پروانه و بل غرق تشهد چشم جاریست خنات است خنوت است شنگ هم حمد تو گوید با همین صبر و سکوت است.
درود به هوشیاری شما، درود به کیز بودن شما و زرنگ بودن شما. واقعا قبطه میخورم به این حد از زرنگ بودن شما. من تا زمانی که گفتم به ذهنم رسید الان به آقای دکتر که هر کسی از شهدای بعد از حاج قاسم گویی که خواسته شبیه حاج قاسم بشه که شهید شده، تمام پیام‌های شما در صفحات اخیر شد که می‌خواهید شبیه حاج قاسم باشید. این هم دلیل دوم برای اینکه رژیم صهیونیستی بترسه از ملت امام حسین، بترسه از ملت شهادت. 30955 که شما ثابت کردید که شهید سلیمانی برای آنها خطرناک‌تر است از خود سردار سلیمانی.
خود و همین رد شدن از خود اولین شرط قیام است، شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است. با هم و این بار کنار هم و با یار در دل قدس نشینیم بر آن سفره افطار و نماز ایران جا چه نمازی است، عجب راز و نیازی است با امامی.
0919-31-58 نوشتن دوست دارم شبیه حاج قاسم باشم. 0919-70-93 هم گفتن دوست دارم شبیه حاج قاسم باشم. عزیز دیگری با شما تلفن 0912-09-28 نوشتن مزین میکنم پیامو به یا امام رضا که انشاءالله مثل حاج قاسم باشم. آقای خانم خان محمدی از عراق هم پیامشون مزین به یا امام رضا علیه السلام هست. آقای بهزاد فتاحی هم نوشتن دوست دارن شبیه شبیه حاج قاسم باشن. درود بر شما که پیام میدید، درود بر شما که واژه به واژه اعلام میکنید دوست دارید شبیه حاج قاسم شجاع.